ممکنه بعد از استراحت وقتی کسی بلند میشه یک زانو درد عارض شوه. همه اینها در تشخیص بسیار کمک کننده است که اگر یک دکتر معالج بخواد اقدامی انجام بده، این نوع فاکتورهایی که من اشاره کردم در ارتباط با زانو دردها ارزشمند است. اما علتها به طور بسیار فهرستوار با توجه به محدودیت وقت ما اشاره میکنم، صدمه ها و آسیب ها، صدمه و آسیب به هر شکلش، خفیف، متوسط، شدید، ناگهانی، مزمن. ناگهانی یعنی ناگهانی به زانوی یک نفر در یک تصادف، در یک اکسیدنتی، در یک عارضی، در یک افتادن از جای به زانو آسیب بخوره، و مزمن به این معنی که در طول مدت یک نفر به طور نادرست، که حالا بحثش بسیار مفصل است، از زانوهای خود استفاده میکنه، استفاده مثلا دراز مدت به طور سنگین، به طور آسیب رساننده از زانوها استفاده میشه و منجر به زانو درد میشه. شایع ترین علت هم هست، صدمه ها و آسیب ها شایع ترین علت زانو درد ها هستند. آرتروز خودش که بسیاری از مردمی اسم شنیدن، یک علتی بسیار شایع است، مخصوصا هرچی سن و سال میره بالا آرتروز با وجود میاد که ساییدگی غضروف های روی مفاصل زانو یا هر مفصل دیگی که وجود داره میتونه
صدا هم میکنه. آقای دکتر معمولا
صداها، بله ببینین، او یک بحث جداست، ما به خاطر که وقت گرفتنش میقدر بگیم که راجب صداها علتش چیزی دیگی است، صداهایی که در مفاصل با وجود میاد که گاهی ما مثل یک تق توقی بسیار خفیفی بله. مثلا میشنویم، او مربوطی به جمع شدن هوا در فضای مفصلی است که وقتی جا به جا میشه این صدا را ما و شما میشنویم. بیشتر ساییدگی غضروف صدای خاصی نداره، ولی منجر به ساییدگی استخوان میشه و دردهای آرتروزی را، دردهای اون مفصل، مخصوصا زانو که شایع ترین مفصلی است که مبتلا و مصاب به آرتروز میشه، به وجود میاره. آسیب و پارگی منیسک، بافت‌های خاصی، ساختمان‌های خاصی که زانوی ما را دو تا استخوان کنار هم نگه می‌داره، منیسک‌ها هستند و تاندون‌ها کنار نگه می‌دارن. منیسک یک بافت خاص و نسج خاص است که ممکنه در حوادث مختلف آسیب ببینه یا حتی دچار پارگی شود. التهاب تاندون‌ها علت چهارم است. تاندون‌ها هم جزء باز ساختمان‌های خاصی است که مفاصل ما را نگه می‌داره، به نام تاندونیت، که می‌تونه همراه با قرمزی و سرخ شدن مفصل باشه، مناحیه که تاندون آسیب دیده و حساسیت بلمس به وجود بیاید، یعنی اگر ما اون ناحیه را فشار بدیم درد شدیدتر میشه. نقرس کاذب علت دیگه زانو دردها میتونه باشه. ما یک نقرس شایع داریم که جمع شدن کریستال های اسیدوریک هست که معمولا در شست پا هست، در جای دیگه میتونه باشه، ولی در زانو کریستال های دیگه غیر از کریستال های اسیدوریکی تجمع پیدا میکنه و باعث دردهای زانو میشن که میتونه این دردها شدید باشه و معمولا هم دوره‌ای و متناوبه که به وجود میاد. یک کیسه های به نام بورس های زانو، یک کیسه های خرد و بسیار کوچیک مایع، حاوی مایع هست، کمی حرکات زانو را در لابلای استخوان و تاندون ها و منیسک ها این کیسه های زانو تسهیل میکنه. خداوند یک کیسه های آبی را اونجا پر از آب که میگم نه، پر از مایی را در زانوی ما قرار داده که حرکات زانو را او هم فشارش را تحمل میکنه و آسیب رسیدن به اون مسئله را، به اون ناحیه را کاهش میده. ورم کیسه های مفصلی یا همین بورس ها که دچار ورم و آماس شوند، دچار التهاب شوند، منجر به زانو درد میتونه شوند. در رفتگی کشکک زانو یا به تعبیر ما شما عینک زانو، که هم به خاطر آسیب، به خاطر یک فشار ناگهانی، یک حرکت ناگهانی ممکنه باعث در رفتگی امی کشکک یا عینک زانوی ما شوه و باعث میشه که درد به وجود بیایه. انحراف زانو، انحراف زانو به صورت پرانتیزی یعنی قوسی شکل یا ضربدری اکسمانند میتونه که به مرور زمان باعث درد زانو شوه. اضافه وزن هم علت دیگی برای زانو درد هست که این چیزها را شنوندی عزیز باید دقت بکنه که کدام یکی از اینها میتونه عامل باشه برای زانو دردش.
بله، و تشخیصش هم ساده نیست، یعنی فکر میکنم باید پیش متخصص ارتوپدی برن،
درست مراجعه شوه و بیشتر مراقبت بکنن برای زانو درد خود، فشار به زانو نیارن، چهار زانو ننشینن، دو زانو ننشینن و کوشش کنن که کار سنگین نکنن و چیزای سنگین حمل نکنن.
ورزش کنن،
ورزش، بله ورزش بسیار بسیار مهم است و اگر شدید باشه حتما به یک دکتر معالج مراجعه شوه.
بله
از مسکن‌های بیروی هم خودداری کنن از خوردنشان، تسکین دهنده ها و داروهای ضد دردی که مردم به جایی که تشخیص درست داده شوه و به درمان دقیق شوه، خودشان میرن از دواخانه ها، داروخانه ها، دواهای مسکن و تسکین دهنده های بسیار شدید و گاهی پر عارضه را میگیرن به خاطر که راحت باشن. از این جهت هم حتما رعایت شوه، برای همه دردهای خود ما بیرویه، مسکن و تسکین دهنده درد استفاده نکنیم.
بله، خب تشکر از شما. انشالله که احمد جان شنونده خوب ما مراجعه بکنن، اگر دردشان خیلی جدی است با پزشک متخصص ارتوپدی مراجعه بکنن، که خب بالاخره اونام روش های تشخیصی دارن، عکس بعضی وقتا نوشته میکنن، عکس گرفته میشه و تشخیص درست شوه و انشالله یک درمان درست. و تنتان سالم، جانتان جور، سپاس از شما ای دکتر.
خواهش میکنم.
خب با پایان آمد این دفتر، دفتر امروز برنامه زنده باد زندگی، اما فردا باز هم ورق خواهد خورد در جمع شما دوستان عزیز. فردا انشالله بحث بخشش ادامه داره و درباره خود بخشیدن با شما صحبت میکنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. میلاد با سعادت دردانه قلب امام رضا حضرت جواد الائمه و آغاز دهه فجر بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. سازمان شفافیت بین المللی در گزارش تازه خود از صعود 24 پله‌ای افغانستان در شاخص جهانی مبارزه با فساد خبر داد. سازمان شفافیت بین المللی در گزارشی تازه اعلام کرد افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سال 2022 در شاخص جهانی مبارزه با فساد در مقایسه با سال گذشته میلادی صعود 24 پله‌ای داشته است. بر اساس این گزارش افغانستان در شاخص مبارزه با فساد در سال 2022 با کسب 24 امتیاز بین 180 کشور در جایگاه 150 قرار گرفته است. این کشور سال گذشته میلادی با 16 امتیاز در جایگاه 174 این فهرست قرار داشت. دنمارک با داشتن 90 امتیاز پاکترین کشور جهان خوانده شده است و فنلند و نیوزیلند هر کدام با 87 امتیاز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. سومالیا با 12 امتیاز فاسدترین کشور جهان خوانده شده است. یک رسانه هندی از بررسی تغییر رهبری حکومت طالبان به دلیل ممنوعیت آموزش دختران خبر داد. با گزارش روز سه‌شنبه شبکه خبری نیوز 18 هند، مقامات ارشد حکومت طالبان در حال بررسی برکناری ملا هبت الله آخونزاده رهبر فعلی این حکومت هستند. این شبکه خبری هند از ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس حکومت طالبان به عنوان جانشین احتمالی ملا هبت الله آخونزاده نام برده است. مقامات ارشد طالبان علت بررسی برکناری ملا هبت الله آخونزاده را ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان دانستند، زیرا از نظر آنها افزایش ناامیدی در مورد موضوع آموزش دختران تهدیدی برای برهم زدن وحدت حکومت طالبان است. حکومت طالبان هنوز در مورد این گزارش اظهار نظری نکرده است. گفتنی است که با وجود اختلاف بین مقامات ارشد طالبان، این گروه این اختلافات را انکار می کنند. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی در کابل دیدار کرد. در این دیدار روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، با رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان رایزنی کرد. طبق این گزارش، طرفین در مورد وضعیت افغانستان و همچنین سازماندهی همکاری‌های منطقوی بین کشورهای آسیای مرکزی گفتگو کردند. همچنین شرکت کنندگان در این جلسه بر اهمیت تعامل هماهنگ در کشور میزبان به منظور ارائه کمک به مردم افغانستان و سازماندهی اقدامات جمعی برای تامین امنیت منطقه تاکید کردند. بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان با هدف حفظ ارزش پول ملی یا افغانی 16 میلیون دلار دیگر به بازار عرضه می کند. بانک مرکزی افغانستان روز سه‌شنبه در توییت اعلام کرد 16 میلیون دلار دیگر را امروز چهارشنبه به خاطر تقویت ارزش پول افغانی وارد بازار خواهد کرد. بانک مرکزی افغانستان تاکنون 10 میلیون دلار را با هدف حفظ و ثبات ارزش پول ملی یا افغانی با بازار عرضه کرده است. این در حالی است که نرخ دلار در مقابل افغانی در چند روز گذشته در افغانستان افزایش یافته است. علاوه بر این، بستای کمکی 40 میلیون دلاری جامعه جهانی نیز در یک سال و نیم گذشته به طور مداوم به افغانستان فرستاده شده است. نیروهای ویژه استخبارات ولایت ننگرهار یک تاجر را از چنگ آدمربایان آزاد کردند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
یک تاجر در ولایت ننگرهار از چنگ روبایندگان رها گردید. مسئولان می‌گویند 3 تن از آدمربایان نیز در پیوند به این رویداد بازداشت گردیده است. قریشی بدلون، مدیر آژانس دولتی باختر که به نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار با رسانه‌ها صحبت می‌نماید، می‌گوید نیروهای ویژه اداره استخبارات این ولایت در مربوطات ولسوالی سرخرود یک تاجر ربوده شده را از چنگ ربایندگان رها نموده است. قریشی بدلون گفت ربایندگان قصد داشتند تا تاجر ربوده شده را به ولسوالی خوگیانی انتقال نماید. واجد بابوری، تاجر ربوده شده، می‌گوید زمانی که از منزلش راهی دفتر کارش بود در مربوطات ناحیه هفتم شهر جلال‌آباد، 3 تن از افراد مسلح سوار در یک موتر جلوی آن را گرفته و وی را در موتر با خود انداخته به سوی ولسوالی خوگیانی حرکت نمودند که در مربوطات ولسوالی سرخرود در مسیر راه از سوی موظفین اداره استخبارات از چنگ روبایندگان رها گردید.
حاجی محمد واجد بابوری بنوم ده حاجی محمد نجیم زیم در ننگرهار ولایت د بابوریان اوسیدن کیم ایو تن ننگرهار د تجارانو غړیم سار تنیم مکتب نو وطن روانو خپل شرکت ته د سرک سر ته چور رسیدو مسله کسان راغله او زموږ موټر مخته ودرېده. زه ښکته کړم، زما لاس یې وتړله، بل موټر ته انتقال کړم. د سړکې سخرود نه تیر شو خوګیانو طرف ته روان وم چې دې خوګیانو ولسوالۍ ته نارسیده د اسلامي عمارت د استخباراتو مسؤولین راغله او زه یې د ظالمانو د منګول نه خلاص کړم.
3 تن از آدمربایان بازداشت شده که 2 تن آنان باشندگان ولسوالی خوګیانی و 1 تن دیگر آن باشنده ولسوالی سرخرود می باشد. با جرمشان اعتراف نموده، می گوید قصد داشتند تا فرد ربوده شده را به ولسوالی خوګیانی انتقال نماید.
اندکونه محلی د خوګیانو ولسوالی اوسیدونکي که نن سهار دغه کس واجد په نوم اختلافولو چې مې نن سهار د اته نیمې اته بجې مې تعقیب کړو، بیا مې د سړکې سره موټر کې جګ کړلو د عثمان د پواسطه ملګرو په واسطه، بیا په لاره کې اسلامي ملت مستخبارات مجاهدینو ونیولو ګیرې کړو سره د ملګرو.
زه شیر محمد خان د امیر محمد زوی د فیض محمد مسی د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ د غوچکو د کلي اوسیدونکی دغه د واجد د نجیم زما ورته معلومات ورکړه او دوی اختطاف کړه. بس د امارت د استخباراتو مجاهدینو موږ ټول ونیولو.
زه نور محمد، د پلار نوم والجان، د نیکه نوم زړګل، د خوګیانو ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکی یم. او نن ورځ 8 بجې حاجي واجد چې د کوره راوتو همغل ته ورته ولاړو، د سره د مرګلو او سړی د سرکه کې
ګاډی نه وو. ګاډی کې هغه کو خطاب کړلو حوالته چې افغانستان اسلامي استخباراتو مجاهدینو مونږ ونیولو.
آدم ربایی و سرقت های مسلحانه واقعیت است که بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی نیز مردم از آن نگران هستند و خواستار جلوگیری هر چه زودتر این رویدادها می باشند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
این بخش خبری را با خبرهای از ایران ادامه می دهیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران آشوب و تحریم را دروی یک سکه خواند و گفت دشمن از اقدامات دولت و ملت ایران در مسیر خونسازی تحریم ها عصبانی است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شامگاه سه‌شنبه در هشتمین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر اظهار کرد یکی از دلایل آشوب‌های اخیر در کشور این بود که دشمن فهمید تحریم‌هایش با اقدامات دولت مردان و ایستادگی مردم ایران بی اثر شده است. رئیسی افزایش صادرات نفت ایران، رشد 5% تولید، ایجاد قریب به 1,000,000 اشتغال و کاهش تورم با وجود تحریم ها را از دلایل عصبانیت دشمن از دولت و مردم ایران عنوان کرد. رئیس جمهوری اسلام ایران با بیان این که دشمن به دلیل رشد شاخصهای اقتصادی کشور دست به توطئه زد، تصریح کرد با اراده ملت و خدمتگزاری دولت و همچنین اتکا به ظرفیت‌های بسیاری که در ایران وجود دارد، حرکت در این مسیر روز به روز پرشتاب‌تر خواهد شد. رئیسی همچنین با اشاره به نقش پلتفرم‌ها یا سکوهای خارجی در اغتشاشات اخیر ایران گفت با توجه به بسترسازی ناامنی در ایران توسط پلتفرم‌های خارجی، محدودیت‌هایی برای فعالیت این پلتفرم‌ها در کشور ایجاد شد، زیرا در هیچ کجای دنیا اجازه نمی‌دهند که یک پلتفرم خارجی بستر ناامنی و اغتشاش را ایجاد کند. رئیس جمهوری اسلام ایران با بیان این که اروپایی‌ها باید از استانداردهای دوگانه دست بردارند گفت بر اساس بررسی و اعلام مرکز ملی فضای مجازی و همچنین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، هر پلتفرم خارجی که بخواهد در ایران فعال شود طبیعتاً باید نسبت به عمل کردش پاسخگو باشد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار رئیس جمهوری موریتانی گفت ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارد و به ثبات و امنیت منطقه افریقا کمک می کند. حسین امین عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، سه‌شنبه شب پس از دیدار محمد ولد غزوانی، رئیس جمهوری موریتانی در نواکشوت در جمع خبرنگاران این دیدار و گفتگوها را بسیار سازنده عنوان کرد و افزود در این دیدار همچنین فرصتی فراهم شد تا در خصوص موضوعات متنوع دو جانبه، منطقوی و بین‌المللی از نزدیک با دیدگاه‌های رئیس جمهوری موریتانی آشنا شوم. امیر عبداللهیان با قدردانی از تلاش‌های سازنده و ارزشمند رئیس جمهوری موریتانی در پیگیری ابتکار عمل مبارزه با تروریسم و تقویت صلح و امنیت پایدار در صحرای غربی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران از ثبات و امنیت منطقه قاره افریقا و نیز برای رسیدن به جهان امن و آرام حمایت می کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، شامگاه سه‌شنبه وارد نواکشوت پایتخت موریتانی شد و مورد استقبال محمد سالم ولد مرزوک، وزیر امور خارجه این کشور قرار گرفت. ناصر کنانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در توییتی نسبت به ضرب و شتم زنان اسیر فلسطینی در زندان دامون واکنش نشان داد. نیروهای اشغالگر دیروز به اسرای زن فلسطینی در زندان دامون یورش برده و ضمن ضرب و شتم وسایل شخصی آنها را ضبط کردند. ناصر کنانی سه‌شنبه شب در این توییت که به زبان انگلیسی منتشر شده نوشت ضرب و جرح زنان اسیر فلسطینی در زندان دامون رژیم صهیونیستی نفرت انگیز است و افزود آیا از نظر مدعیان در اروپا و امریکا حقوق بشر و حقوق زنان که شعار آن را سر می دهند شامل زنان اسیر فلسطینی در زندانهای مخوف اشغالگران اسرائیلی هم می شود؟ در پی عملیات شهادت طلبانه در قدس و شکست مفتزهانه رژیم اشغالگر صهیونیستی در این عملیات تعرض صهیونیست‌ها به اسرای فلسطینی افزایش یافته است. در همین حال گروه های مقاومت فلسطین در پی اعمال محدودیت ها و ضرب و شتم اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی از طریق میانجیگران به این رژیم هشدار دادند که هر گونه آسیب رسیدن به اسرای فلسطینی پیامدهای ناگواری برای تل آویو در سرزمین های اشغالی به همراه خواهد داشت. وزیر خارجه روسیه در نشست خبری با وزیر خارجه مصر از حضور ایران در مذاکرات ترکیه و سوریه حمایت کرد. سرگئی لاوروف روز سه‌شنبه در نشست خبری با سامح شکری وزیر خارجه مصر تأکید کرد ایران یک پای مذاکرات ترکیه و سوریه خواهد بود و منطقی است که تماس‌های آینده برای اثرگیری روابط ترکیه و سوریه با میانجیگری روسیه و ایران انجام شود. لاوروف همچنین با بیان اینکه خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای یک اشتباه بزرگ بوده است اعلام کرد. کشورهای غربی همواره ترجیح می‌دهند قدنامه‌های شورای امنیت را زیر پا بگذارند و به تجاوزگری روی آورند. مقامات انقره در هفته‌های اخیر بارها از تلاش برای عادی‌سازی رابط با دمشق سخن گفتند. و مارین لوپن رهبر فراکسیون اتحاد ملی فرانسه ضمن انتقاد از دخالت‌های ناتو در اوکراین هشدار داد این مداخله ممکن است به جنگ جهانی سوم منجر شود. مارین لوپن روز سه‌شنبه در جلسه پارلمان فرانسه یا مجلس سوفلا این کشور که با حضور الیزابت بورن صدر اعظم فرانسه برگزار شد درباره وضعیت اوکراین اظهار کرد در صورتی که ناتو به امید یک پیروزی فرضی برای کیف و مشارکت حد اکثری در جنگ اوکراین اقدام کند احتمال بسیار زیادی وجود دارد که این درگیری به جنگ جهانی سوم منجر شود. بخش بعدی خبرها در ساعت یک به وقت کابل. روزتان بخیر.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
بیا تا حال یک دگر بدانیم که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خوش که خواهد شد بگوید ای حبیبا که خواهد شد بگوید ای حبیبا رفیق بی کسان یار غریبان مگر خضر مبارک می دراید زیان نتش کاری گشاید
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفر الی هستیم.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. شهر دهلوران واقع در استان ایلام در غرب ایران دومین شهر پرجمعیت این استان است که بیشترین مرز مشترک با کشور عراق را دارد. این شهر دارای بیش از 400 اثر تاریخی، طبیعی و گردشگری و 87 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی است. طبیعت بکر و زیبای این منطقه همواره میزبان طبیعت دوستان و گردشگران بسیار است. چشمه قیر و غار خفاش های دهلوران از جمله پدیده های طبیعی شگفت‌انگیز این منطقه هستند که در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیدند. اگر مایلید درباره این جاذبه های طبیعی نادر بیشتر بدانید با برنامه امروز ایران گشت همسفر ما شوید تا شما را با این دو پدیده عجیب و شگفت‌انگیز بیشتر آشنا کنیم. عزیزان به طور معمول وقتی نام چشمه را میشنویم یاد آب زلال و شفاف میافتیم. اما این بار میخواییم که درباره چشمه متفاوت سخن بگوییم. چشمه از جنس قیر سیاه. چشمه عجیب که حتما از تماشای آن شگفت زده خواهید شد. چشمه قیر دهلوران چشمه است که از هزاران سال پیش تا کنون مادی سیاه رنگ یا همان قیر را بر روی سطح زمین می آورد و همه را متعجب می کند. چشمه قیر در 7 کیلومتری شمال شرقی دهلوران و منطقه حفاظت شده بوستان جنگلی آبگرم واقع شده است. از این چشمه به طور طبیعی و همراه آب گوگرددار قیر از زمین می جوشد. آبی که همراه قیر خارج می شود بیش از 35 درجه سانتیگراد بالای صفر دما دارد و به همین دلیل قیر به صورت روان بیرون آمده و حوضچه‌ای به قطر 9 متر و عمق 50 سانتی متر را تشکیل می دهد. کارشناسان سفره زیرزمینی این چشمه را حدود 70 هکتار تخمین زدند. برای رسیدن به این چشمه سیاه رنگ باید از شهر دهلوران به سمت بوستان جنگلی آبگرم رفت. پس از عبور از داخل بوستان تابلوی وجود دارد که مسیر چشمه قیر را نشان می دهد. در حدود 300 متری چشمه قیر دیگر مسیری ماشین رو وجود ندارد و باید پیاده به سمت آن رفت و این فرصتی است برای دیدن درخچه‌های زیبایی که منطقه را پوشاندند. با نزدیک شدن به چشمه بوی شدید قیر به مشام می‌رسد. از آنجا که در فصل تابستان گاهی جانوران تشنه برای آشامیدن آب به چشمه نزدیک می‌شدند و درون قیر چشمه گیر افتاده و از بین می‌رفتند، پیرامون چشمه را با حفاظی سقفدار پوشاندند تا از بروز خطر بر جانوران جلوگیری کنند، که البته این خود بهترین نشانی برای یافتن چشمه است. شواهد موجود نشان می‌دهد که ایرانیان از گذشته‌های دور از چشمه‌های نفت روان به دلیل نفوذ‌ناپذیری قیر در کف کشتی‌ها و سقف خانه‌ها و نیز در صنایع دفاعی استفاده می‌کردند و به گفته تمامی نگارندگان تاریخ علم، ایرانیان نخستین مردمانی بودند که از قیر استفاده کردند. پروکوپیوس تاریخ نگار رومی در سده ششم میلادی از روغن مادها نام میبرد و میگوید که ایرانیان ظرفهایی از روغن مادها و گوگرد را پر کرده و آنها را آتش زده و به سوی دشمن پرتاب میکردند. پروکوپیوس میگوید که این ماده در روی آب شناور مانده و به محض تماس کشتیهای دشمن را به آتش میکشیده است. به دلیل خواص این ماده در طول جنگ جهانی اول، اشغالگران انگلیسی نیز برای استفاده از چشمه قیر دهلوران تا نزدیکی آن خط آهن کشیده بودند که آثار آن هنوز پابرجاست. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو، جان من خلیج فارس تو. که فاسد تو ایران، قلب من تو دستم فاسد تو ایران، جان من خلیج فاسد تو.
از برنامه ایرانگشت در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که شنوندگان خوبی مثل شما داریم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. در برنامه امروز به استان ایلام و شهر زیبای دهلوران آمدیم و دیدن میکنیم از شگفتی های طبیعت این شهر زیبا. با ما همراه باشید. عزیزان، در مسیر بازگشت از چشمه قیر یعنی 5 کیلومتری شمال شرقی دهلوران، طبیعتگردان می توانند ناظر یکی دیگر از شگفتی های طبیعت این منطقه باشند. غار خفاش دهلوران که در خاورمیانه کم نظیر است، از جمله غارهای دوره سوم زمینشناسی و یکی از پدیده های نادر طبیعی است که امروزه به زیستگاه خفاش ها تبدیل شده و پر جمعیت ترین خفاش های ایران را در خود جای داده است. در غار خفاش دهلوران بیش از 25,000 خفاش زندگی می کنند که این فراوانی باعث می شود در هنگام غروب و در زمان خروج این خفاشان از غار که اغلب به صورت دسته های بزرگ انجام می شود، فضای جالبی را برای علاقمندان به طبیعت ایجاد کند. خفاش ها دارای جثه کوچک و ظریفی هستند و تنها پستاندار بدون پری هستند که پرواز می کنند و انواع مختلفی دارند. در غار خفاش های دهلوران 6 گونه شاخص از خفاش ها وجود دارند: خفاش دم موشی بزرگ، خفاش دم موشی کوچک، خفاش بالا بلند، خفاش بالا سفید، خفاش بینی برگه سدانه و خفاش نعل اسبی. 6 گونه شناسایی شده خفاش در این غار هستند. برای ورود به غار خفاشان دهلوران 2 دهانه وجود دارد. ارتفاع دهانه غربی حدود 31 متر و عرض آن 30 متر است و به دلیل صعب العبور بودن نمیتوان از این دهانه وارد غار شد. دهانه جنوبی که دارای 5.2 متر ارتفاع و 2.2 متر عرض است، تنها ورودی غار محسوب می شود. موضوع جالب در این غار وجود توده عظیم و ضخیم فضله خفاش در کف است که طی هزاران سال پدید آمده و کشاورزان از آن برای تقویت زمین‌های زراعی استفاده می‌کنند. این غار همچنین یکی از بهترین مکان‌ها برای انجام کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی درباره خفاش هاست و معمولاً دانشجویان و محققان بسیاری برای تحقیق درباره این پستاندار عجیب به این غار سفر می کنند. مناسب ترین زمان برای بازدید از این پدیده نادر و طبیعی فصل تابستان است که امکان مشاهده پرواز خفاش ها وجود دارد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایرانگشت رسیدیم. امیدواریم فرصت داشته باشید سفر بکنید به استان ایلام و سفر بکنید به شهر دهلوران و دیدن بکنید از جاذبه های طبیعی این شهر زیبا. تا فرصت دیگر و سفر دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت رو شانه های پامیر،
با رادیو دری
که محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. بودید دیگه موندن فایده ای نداره. بعدم امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخ رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
پیام انقلاب،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در آستانه 44مین دهه فجر انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. بدین مناسبت ویژه برنامه‌ای تدارک دیده ایم تحت عنوان پیام انقلاب که به سمع شما میرسانیم. در این برنامه با نقش رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در انقلاب سال 1357 مردم ایران خواهیم پرداخت. بنده رحمت الله سروری هستم و افتخار دارم که همراه با همکاران ما در خدمت شما دوستان هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مبارزه علیه رژیم پهلوی از 13 عقرب سال 1343 تا 12 دلو سال 1357 یعنی حدود 14 سال در تبعید بسر برد. در 13 عقرب سال 1343 ابتدا امام خمینی رحمت الله علیه به طور مخفیانه به انقره و سپس از آنجا به بورسای ترکیه منتقل شد. ایشان بعد از مدتی و در 5 سنبله 1344 به نجف در عراق منتقل شدند و تا زمانی که فشارها بر ایشان جهت تغییر محل اقامت افزایش نیافت در آنجا ماند. سرانجام در 14 میزان سال 1357 با فشار محمد رضا پهلوی ایشان به روستای نوفل‌لوشاتو در فرانسه منتقل شدند. نوفل‌لوشاتو در روزهای اوج نهضت و قلب تپنده انقلاب ایران تبدیل شده بود. وقتی امام خمینی رحمت الله علیه را بر ترکیه تبعید می کردن، شاه و امریکا هیچگاه پیشبینی نمی کردن که ایشان روزی پیروزمندانه به ایران بازگردد و رژیم شاهنشاهی را از بن برکند. سحرگاه 12 بهمن هواپیمای امام خمینی رحمت الله علیه غرش کنان از فرودگاه شاردوگل فرانسه به آسمان پرواز کرد. هنگام طلوع فجر امام و همراهان نماز صبح را به جماعت به جا آوردند. زمان ورود هواپیما به آسمان ایران خبرنگاری از امام پرسید چه احساسی دارید؟ امام با آرامش خاصی پاسخ داد هیچ. امام هیچ احساسی نداشت، چرا که او فقط بر مبنای تکلیف عمل می کرد. پیروزی و شکست برای او هر دو زیبا بود. همانطور که شکست او را ناامید نمی کرد، پیروزی نیز احساسات شخصیش را بر نمی انگیخت. و این چنین در 12 بهمن سال 1357 پرشکوه ترین استقبال تاریخ جلوه‌گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر بود. خب عزیزان شنونده، در این لحظه در خدمت شما هستیم با گوشه ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
یاد کنیم از امام بزرگوارمان که برکات عزم راسخ، ایمان عمیق، بصیرت بی پایان اون بزرگوار و شجاعت بی نظیر اون مرد بزرگ این دستاوردها رو به ملت ایران داد. ما مسئولین و بقیه مردم ما بیشتر باید افتخار کنیم که در دورانی قرار گرفتیم که خدای متعال مرد بزرگی رو برگزید در میان این کشور که توانست این اقیانوس رو به تلاطم در بیاره، توانست به کلی جهت حرکت کشور را و ملت ایران را تغییر بده.
شنوندگان عزیز، اکنون 44 سال از عمر انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد. انقلابی که بیشک می‌توان یکی از رموز موفقیت و پیروزیش را در وجود رهبری توانمند، سیاستمدار و عابد جستجو کرد. امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یک فقیه و اندیشمند زمانشناس و نظریه پرداز سیاسی در عصر دین ستیزی و مهجوریت آن در فرهنگ و تمدن زمانه با بهره گرفتن از شیوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین علیهم السلام توانست ملتی را که استعمار، نشاط و استقلال آنان را گرفته بود با صحنه زندگی اجتماعی بازگرداند و حکومتی مبتنی بر خواست و اراده مردم در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی با جهان عرضه نماید که منادی عدالت، آزادی و استقلال است. او الگوی جدید حکومت مردم سالاری دینی را پایه‌ریزی و چهارچوب آن را به نحوی در قانون اساسی تدوین نمود که روند سازندگی، نوسازی و اصلاحات را در ایران تسریع کرد و مهمترین معیار عملی حکومت اسلامی در عصر غیبت را به عنوان میراث خود و انقلاب به جای گذاشت. جانشین ایشان آیت الله خامنه ای در توصیف شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه از یک عنوان جامع استفاده می کند و ایشان را مؤمن متعبد انقلابی توصیف می کند و در توضیح آن می فرماید: یکی از عناوین و اوصافی که درباره امام راحل عظیم الشأن ما کمتر به کار رفته است و کمتر از این عنوان استفاده کرده ایم این عبارت است: ما امام را با صفات متعددی همواره توصیف می کنیم، اما این صفت که ما کمتر امام را با آن توصیف کرده ایم یک صفت جامع است. او مؤمن است، متعبد است، انقلابی است. مؤمن یعنی مؤمن به خداست، مؤمن به هدف است و مؤمن به مردم است. درباره رسول اکرم هم این تعبیر در قرآن آمده است: مؤمن به خدا و مؤمن به هدف و مؤمن به راه و مؤمن به مردم. عبد است، متعبد است، یعنی خود را عبد می داند در مقابل پروردگار. این هم صفت بسیار مهمی است. شما ملاحظه کنید خدای متعال در قرآن پیغمبر اکرم را با صفات متعددی ستوده است که هر کدام از اینها یک فصل فراوانی از خصوصیات پیغمبر را بیان می کند، ولی آن صفتی که به ما مسلمان ها دستور داده شده است که هر روز درباره پیغمبر در نمازهایمان تکرار کنیم این است که اشهد ان محمدن عبده و رسوله. این نشان دهنده اهمیت عبودیت است. عبد بودن آنچنان برجسته است که خدای متعال این صفت را به مسلمانان تعلیم می دهد که در نماز خود هر روز چند مرتبه تکرار کنند. امام دارای این صفت بود، صفت عبودیت. اهل خشوع بود، اهل تضرع بود، اهل دعا بود، مؤمن متعبد. اما صفت سوم یعنی مؤمن متعبد انقلابی، امام، امام انقلاب بود. این شخصیت جامعه الهی وقتی که سکان هدایت را به دست گرفت و به میهن بازگشت، افقهای جدیدی از اسلام را به عنوان یک دین مترقی، کامل و پیشرو ارائه نمود که با زندگی انسان و نیازهای جامعه و آزادیهای مشروع سازگار بود. فلزا مردم باورهای خود را در آن متبلور دیدند و یک پارچه به وی گرایش پیدا کردند. امام از دین یک تعریف درست ارائه داد و آن را در همه عرصه‌های زندگی وارد کرد. او با مطرح کردن اسلام ناب محمدی نگاهی جدید نسبت به دین ایجاد کرد. در این نگاه اسلام فقط متضمن توصیه‌های اخلاقی و عبادت محض نبود، بلکه مظهر رحمت و لطف خداوند و پاسخگوی نیازهای دنیا و آخرت بود و در همه امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارای قوانینی بود که با همه وجود در خدمت رشد و اعتلای مردم قرار داشت. امام با ارائه این تصویر از دین یک مکتب بنا نهاد. در مکتب امام خمینی عالم و نظام آفرینش محضر خداست و موجودات همه حاضران در پیشگاه اویند و هر فردی بدون واسطه با خالق خیش مرتبط است. لذا باید روشی در زندگی اتخاذ نماید که بتواند حضور خداوند را درک کند. امام خمینی رحمت الله علیه مصداق کامل این آیه شریفه بودند که می فرماید تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ینفقون. پهلوهای آنان از بسترها تهی می شود و از خوابگاه خودشان بر می خیزند و پروردگانشان را از روی بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. کسی نمی داند که با پاداش اعمال آنها چه چیزهایی که باعث چشم روشنی است برای آنها ذخیره شده است. خب عزیزان شنونده، در این قسمت دعوت می کنم که صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین حسینی مزاری آگاه مسائل سیاسی را بشنوید.
شک نیست همه تحلیلگرهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در جهان اسلام نقش شده که حضرت آیت الله العظما امام خمینی رحمت الله علیه هم راجع به بیداری اسلامی، هم راجع به روحیه انقلابی اسلامی و همچنان راجع به بازگشت به خیشتن خیش و دمیدن روح اخلاق و معنویت و عرفان در تن مرده و خفته جامعه اسلامی، آن زمانی که جامعه اسلامی در بداخلاقی و فساد اگر یک نمونه جامعه بزرگ و وسیع ایران اسلامی را مثال بزنیم غرق بودند و اکثریت مردم جز روزمرگی و جز مادیات و جز شهوترانی چیزی نمیدونستند و به تعبیر یک دوستی آن بزرگ مرد الهی و واصل و عارف توانست در بین کاخهای مادیات، در بین خرابه های مادیات، خانه از اخلاق و معنویت به پا بسازه، نسل را تربیت بکنه و انسانهایی را احیا بکنه که یادآور صدر نخستین پیامبر و ائمه و صحابه و خلفا هستند. لذا نقش ایشان در بیداری اسلامی، در نهضت اسلامی، ایشان هم در عمل شخصی خودش و هم با کنترل و مراقبت جدی در اطرافیان خودش توانست نمونه‌ای و الگویی برای تلفیق معنویت و سیاست، حکومت و دیانت و همچنان دمیدن روح معنویت و اخلاق در اقتصاد، در سیاست، در شعر و ادبیات و هنر که خداوند او را با اولیای خیش مشهور بگرداند و صلوات و درود بهترین ملائکه را نثار روح بلند پروازش بگرداند.
با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران بر سر سفره‌ای نشستند که امام خمینی رحمت الله علیه آن را گستراند. او انقلابی را پایه‌گذاری کرد که احیا کننده دین و معنویت در جهان است. انقلابی که ستم و سلطران نمی‌پذیرد و با عنصر استبداد و استکبار در تضاد است. عزت و آزادگی و استقلال و آزادی سرلوحه آرمان و اهداف این انقلاب قرار دارد. روحیه معنوی و اخلاق و رابطه با خدا در مردم تقویت شد و سازندگی در تمام ابعاد مادی و معنوی آن صورت گرفت. اینک که 44 سال از آن ایام می گذرد، با وجود شرارت‌های دنیای استکبار و ایادی داخلی و خارجی آنها، حتی در ماه‌های اخیر میراث امام خمینی رحمت الله علیه یعنی جمهوری اسلامی همچنان با اقتدار و استوار پا بر جاست و نام و یاد رهبر فرزانه و خداجویش همچنان حرکت آفرین است و در دلها شور و امید می پروراند. با این ترتیب و پایان اولین برنامه از مجموعه برنامه پیام انقلاب رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را با خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ضمن عرضی قبولی راز و نیازها و طاعات و عباداتتان دعوت میکنم با برنامه ازانگاهی قرار بندگی همراه شوین.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مجده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای بخشنده و مهربان. الهی به امید تو. سلام 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 سلام. امروز ما عطر ولایت داره دوستان. در سال روز میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی با برنامه قرار بندگی رادیو دری در خدمت شماییم. تبریک تبریک تبریک. روزی دیگر و فرصتی نو برای راز و نیاز با حضرت عشق. میدانیم که همه شما مشتاق همراه شدن با تسبیح و سجاده هستید. درود بر شما. جهت یادآوری عرض می کنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:06:44 است. دوستان، مهربانی و محبت و همدلی از نیازهای اصلی جامعه ماست. یکی از نمونه ها و مصادیق روشن مهربانی و محبت به دیگران، سخاوت، گشاده دستی و جود است. ویژگی هایی که مولود امروز یعنی امام محمد تقی علیه السلام با آنها مشهور بودند. امروز بیاییم به این فکر کنیم که چطور میتونیم خودمانو دل